انبیا و رسولان را خواهد داشت.
قرآن و اطرت.
به نام نامی دوست که هرچه داریم از لطف اوست. بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن دوستان عزیز، سلام و درود بر شما عزیزان. ابو هاشم جعفری میگوید به یاد حدیثی افتادم که یکی از اصحاب ما از اهالی مکه برایم خوانده بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم این آیه را تلاوت کرد که میفرماید خداوند تمامی گناهان را میبخشد. سپس آن مرد گفت حتی مشرکین را هم میبخشد؟ من این سخن را نپسندیدم و در دل نهان داشتم و با خود حدیث نفس می کردم که امام حسن عسکری علیه السلام رو به من نمود و این آیه را تلاوت فرمود: محققاً خدا گناه شرک را نخواهد بخشید و سوای شرک را برای هر کی خواهد می بخشد و هر کس که شرک به خدا آورد به دروغی که بافته گناه بزرگ مرتکب شده است.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
سپاسگزاری میکنیم از اینکه با این بخش از برنامه با ما همراه بودید.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است. قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است. هر جا که هست نور هدایت یقین بدان، در سایه محمد و آل محمد است.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
تلاوت‌های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به شما همراهان عزیز برنامه در وادی نور. در برنامه امروز با استاد محمود عبدالحکم و سبک تلاوت ایشان آشنا میشیم و فرازهایی از تلاوتهای زیبا و برجسته ایشان را برایتان معرفی و پخش میکنیم. محمود عبدالحکم در سال 1915 میلادی در یکی از قریه های ولایت غنا در کشور مصر به دنیا آمد. او در مکتب خانه قریه و طی 2 سال تلاش در سن 10 سالگی حافظ کل قرآن کریم شد. شوق زیاد به یادگیری قرائت های مختلف قرآن کریم باعث شد شیخ محمود از همان نوجوانی به سراغ یادگیری تلاوت‌های مختلف قرآن برود و تلاوت‌های زیبای قاریان بزرگ را با جان و دل گوش دهد. او از همان ابتدا به تلاوت‌های شیخ محمد رفعت علاقه زیادی داشت و در تلاوت‌های خود از ایشان الهامات زیادی گرفت. استاد محمود عبدالحکم از قاریان برجسته قرآن کریم شد که از صدای قوی و تلاوت‌های دلنشین برخوردار است. مشهورترین تلاوت ایشان که به عنوان اولین نوار کاست از صدایشان به کشور ایران آمد و مورد توجه قاریان و دوستداران قرآن در ایران قرار گرفت، مربوط به 29 آیه اول سوره مبارکه مؤمنون با مدت 28 دقیقه است که در سال 1966 میلادی در شهر ترابلس کشور لیبیا با زیبایی اجرا نمود و با جرأت می توان گفت بهترین تلاوت ایشان محسوب می شود. صدای گوشنواز، ملاحت، نرمی، روحانیت و معنویت از ویژگی‌های این تلاوت است که فراز دیگر از آن را به اتفاق می‟شنویم. استاد عبدالحکم به کشورهای زیادی از جمله کشور کویت سفر کردند که یکی از شاخصترین تلاوت‌هایشان در این کشور مربوط به سوره مبارکه قاف و سوره مبارکه انفطار به مدت 30 دقیقه است که به زیبایی هرچه تمامتر اجرا نمودند. استاد محمود عبدالحکم بهترین تلاوت‌هایشان را در کشور لیبیا ارائه نمودند. ایشان در ماه رمضان سال 1966 میلادی به همراه اساتید برجسته‌ای همچون استاد منشاوی و استاد خلیل الحسنی به کشور لیبیا سفر نمودند و هر سه نفر تلاوت‌های ماندگاری از خود در این کشور به یادگار گذاشتند. استاد عبدالحکم نیز در شهر ترابلس لیبیا آیات 60 تا 75 سوره مبارکه توبه را به مدت 25 دقیقه با زیبایی اجرا نمودند. قرآن دوستان عزیز، انشالله در برنامه آینده بیشتر با استاد محمود عبدالحکم آشنا خواهیم شد و فرازهای دیگری از تلاوتهای زیبا و برجسته ایشان را پخش و معرفی خواهیم کرد. پس تا آن زمان بدرود. حمدالله، حمدالله،
حمدا لله حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله.
شنونده برنامه در رادی نور هستید از رادیو دری. در ادامه برنامه جناب آقای محسن شجاعی با ما همراه هستند. دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که لقب حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم حبیب الله است. خلیل و حبیب هر دو به معنای دوست است و تفاوت آن در این است که خلیل به دوست بدون قلقش و کسی که در دوستی خود صادق است اطلاق می شود و حبیب یعنی دوستی همراه با علاقه شدید و به عبارت دیگر دوستی که معشوق است. بر اساس حدیث ثقلین، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به مسلمانان سفارش کرد که پس از او به قرآن و عترت او پناه ببرند و از آن دو جدا نشوند و در مناسبت‌های گوناگون از جمله در واقعه قدیر امام علی علیه السلام را جانشین خیش معرفی کرد. پیامبر در سن 25 سالگی با خدیجه ازدواج کرد و حدود 25 سال با او زندگی کرد. پس از وفات خدیجه سلام الله علیها پیامبر با زنان دیگری ازدواج کرد. فرزندان پیامبر از خدیجه و ماریه بودند و همه آنها جز حضرت فاطمه سلام الله علیها در زمان حیات پیامبر از دنیا رفتند. سپاس از همراهیتان با این بخش از برنامه.
تشکر از همراهی شما دوستان با برنامه خودتان در وادی نور. در این لحظه دل و جان را طراوت می‌بخشیم و تلاوت آیات 1 تا 16 سوره الرحمن با صدای استاد محمد محمود طبلاوی.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
علم القرآن
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که هدیه حضورتان شد تلاوت آیات 1 تا 16 سوره الرحمن بود با صدای استاد محمد محمود طبلاوی.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله
دوستان عزیز و یاران همدل، خوشحالیم که با ما همراه هستین. خوشحالیم که پیام های پر از مهرتان به دست ما میرسه. فاطمه جان حسینی از هرات نوشتند: وقتی با تکیه بر قرآن میتوان به عرش سفر کرد، وقتی میتوان به معراج و سیر عالم پاک سفر کرد، دیگر دلتنگی و خستگی معنایی ندارد. پس آنگاه که غوغای زندگی انسان را از خیش می رو باید و وسوسه های توان شکن و ایمان سوز تهدیدش می کند، باید خلوتی گزید و به تلاوت آیات وحی مشغول شد. آنگاه شفافیت آسمان دل را از ورای همه غبارها و تیرگی ها می توان به نظاره نشست.
هرگه به گوش جان رسد آوای قرآن، جان را نوازد صوت روح افزای قرآن، گویی سرود عالم غیب الهی است، این ره گشا نور آفرین آوای قرآن. هرگه به گوش جان رسد آوای قرآن، جان را نوازد صوت روح افزای قرآن، گویی سرود عالم غیب الهی است، این ره گشا نور آفرین آوای قرآن.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. انقلاب قرآنی.
آمد نوای قرآن از خاک کشور ما، کل واجه های عشق است فریاد رهبر ما، قلب بزرگ تاریخ دست امام امت، دستی که ریشه دارد در عمق باور ما، تا آخر قیامت تکبیر ما بلند است در گوش آفرینش. الله اکبر. ما
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. و سلام و درود به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. عزیزان، قرآن پژوهی از عرصه‌های مهمی است که پس از انقلاب اسلامی بانوان در آن حضور پررنگ یافتند، به طوری که
در راستای تکریم این بانوان همساله همایش جهانی بانوان قرآن پژو برگزار می شود. یکی از ثمرات همایش بانوان قرآن پژو گردآوری پایان نامه های قرآنی سراسر کشور است. اکنون در مؤسسه قرآنی امام رضا علیه السلام حدود 21,000 پایان نامه قرآنی گردآوری شده که در حدود 15,000 عدد از این پایان نامه ها مربوط به بانوان است. اولین پایان نامه قرآنی بانوان در سال 1366 هجری شمسی دفاع شده است که این امر از ثمرات انقلاب است، چرا که قبل از انقلاب حتی یک پایان نامه قرآنی از بانوان در کشور نداریم که این در عالم اسلام بی نظیر است. مؤسسه معارف اسلامی امام رضا علیه السلام از سال 1363 هجری شمسی پایه‌گذاری شده و یک مؤسسه قرآنی همراه با 4 نشریه قرآنی است. این مؤسسه که با هدف آموزش و پژوهش در فرهنگ اسلامی و معارف قرآنی شکل گرفته است، با انتشار 2 نشریه بیانات ویژه پژوهش‌های قرآنی و بشارت ویژه جوانان در 2 سطح توانسته است تلاش مؤثر را در گسترش فرهنگ قرآنی شکل دهد.
طوبى لمحيي الليل بالأذكار يتدبر الآيات بالأسحار.
عزیزان همراد، بانوان قبل از انقلاب اسلامی بیشتر در مجالس خانگی به تدریس و آموزش قرآن می پرداختند، اما پس از انقلاب اسلامی امکان فعالیت و رشد برای بانوان فراهم آمد. خانم منیره گرجی بانوی مفسر قرآن و تنها زنی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران با عضویت مجلس خبرگان درآمد. این بانوی بزرگوار برگزار کننده کلاس های تفسیر قرآن و تشویق کننده زنان به مشارکت سیاسی در سالهای پیش از انقلاب بوده است. تفسیر قرآن و قرآن او یکی از ویژگی های ممتاز کاری ایشان است. کتاب خانم گرجی با عنوان نگرش قرآن به حضور زن در تاریخ انبیا توسط نشر سوین و در سال 1387 چاپ شد. منیره گرجی همچنین نخستین سازمان غیر دولتی در حوزه تخصصی زنان با عنوان مؤسسه مطالعات و تحقیقات زنان تأسیس کرده است.
می آید از عرش ولی آبای روح افزای دین، امواج نبض زندگی آیات قرآن.
عزیزان همراد، دکتر طاهره صفارزاده، پژوهشگر و مترجم قرآن کریم، علاوه بر ترجمه فارسی، قرآن را به زبان انگلیسی نیز ترجمه کرد. دکتر صفارزاده در سال 1380 یا 2001 میلادی پس از انتشار ترجمه قرآن به زبان انگلیسی و فارسی عنوان خادم القرآن را کسب کرد و در سال 2005 از سوی انجمن نویسندگان آفریقایی و آسیایی در کشور مصر به عنوان برترین زن مسلمان برگزیده شد. ترجمه مفاهیم بنیادی قرآن کریم اثری است که به قلم خانم طاهره صفارزاده در اسفند ماه سال 1376 یا سال 1997 میلادی منتشر شد. این کتاب را باید چکیده نظریات علمی وی در ارتباط با ترجمه قرآن کریم به زبان فارسی و انگلیسی دانست که نگاه حساس و نگران خانم صفارزاده را و آنچه که وی ترجمه های متفاوت از قرآن کریم می داند را بر روشنی بیان می کند.
قرآن، 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 قرآن.
سپاسگزاری می کنیم از همراهی شما عزیزان با این بخش از برنامه.
آیات حق در آسمانه، روشنگر در چشم مهر و ما، بوده ی دنیا در همه تاری، در سایه ی امن کتاب الله، دار بشارت میرسه چون نور، بر جان و دل چون بارش باران،
خفت جلبه های از میرسه عطره آیه های نست میرسه عطره آیه های نست
تشکر از همراهی شما دوستان. در ادامه برنامه جناب آقای شجاعی با ما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 52 و 53 سوره شورا آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ.
همان گونه که بر پیامبران پیشین وحی فرستادیم، بر تو نیز روحی را به فرمان خود وحی کردیم. تو پیش از این نمی‌دانستی کتاب و ایمان چیست و از محتوای قرآن آگاه نبودی، ولی ما آن را نوری قرار دادیم که به وسیله آن هر کس از بندگان خیش را بخواهیم هدایت می کنیم و تو مسلماً به سوی راه راست هدایت می کنیم.
صراط الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض الا الی الله تصیر الامور.
راه خداوندی که تمامی آنچه در آسمان‌ها و آنچه در زمین است از آن اوست. آگاه باشید که همه کارها تنها به سوی خدا باز می‌گردد.
این آیات که پایان بخش سوره شورا هستند، در ادامه آیه قبل که درباره انواع راه‌های وحی بود، خطاب به پیامبر اسلام می‌فرماید: همان گونه که به پیامبران پیشین وحی کردیم، این قرآن را نیز به تو وحی کردیم که مایه حیات بشر است و همچون روح در کالبد جامعه بشری می دمد تا آن را زنده کند. چنانکه قرآن در آیه 24 سوره انفال می فرماید: ای کسانی که ایمان آورده اید، هرگاه خدا و رسول شما را به چیزی فرا خوانند که به شما حیات می بخشد اجابت کنید. ادامه آیه می فرماید: نزول وحی لطف الهی بود که ابتدا شامل حال رسول خدا شد و آیات کتاب بر او نازل گردید. او به محتوای آن ایمان کامل داشت. سپس این لطف شامل حال مردم شد که از طریق پیامبر و پرتو نورانی آیات قرآن با حقیقت ایمان آشنا شدند. در همین رابطه آیات خطاب به پیامبر می‌فرماید: قرآن نه تنها نوری برای توست که نوری برای همگان است و وسیله هدایتی برای جهانیان به سوی صراط مستقیم است و تو مردم را برای درست زندگی هدایت می‌کنی. در توضیح صراط مستقیم نیز آمده است: راه خداوندی که تمامی آنچه در آسمان‌ها و زمین است از آن اوست. آری، مقصد این راه خداست. راه مستقیم تنها راهی است که به سوی خدا می رود و چه راهی مستقیم تر و روشنتر از راهی است که به خالق هستی و حاکم و مدبر آن منتهی می شود. مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. نکته اول این که پیامبران نیز نیازمند هدایت الهی هستند تا بتوانند راهنما و مربی بشر باشند و از خود هدایتی ندارند. نکته دوم این که تعالیم قرآن مایه هدایت مردم و حیات جامعه است، البته به شرط پذیرش و عمل به دستورات آن، نه فقط خواندن آیات بدون تدبر و عمل. و نکته پایانی این که قرآن به تنهایی کافی نیست، بلکه به معلم و راهنما نیاز است تا آموزه‌های حیات بخش آن را در جامعه پیاده کند و خود نیز الگوی عملی صراط مستقیم باشد. خب دوستان عزیز، با پایان یافتن سوره شورا انشالله در برنامه بعد تفسیر سوره زخرف را آغاز می کنیم. حق نگهدارتان.
شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، هدیت قلبی شکران، نورت دربی شکران. شکران یا رب يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا رب.
در جمع شما سروران ارجمند هستیم و در این لحظه گوش می سپاریم با صحبت های کارشناس ارجمند برنامه جناب هاشمی اورزگانی.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما یاران همسفر در وادی نور قرآن. ما درباره زیبایی های گرایشی انسان مؤمن مطالبی را در محضر شما عرض کردیم و آخرین سخن این بود که انسان مؤمن گرایش به خیر دارد، خوشنیت است، ایگر دوست است، مهربان است، خوشقلب و خوشنیت است، هرگز نسبت به دیگران نیت بد ندارد، خیر دیگران را می خواهد و نه شر دیگران را، نسبت به هر کسی و همه کسی مهربانی دارد و حس شفقت و هم نوعی و هم دوستی در او جوانه زده است و هر روز هم شکوفاتر و شکوفاتر می شود. این مطلب در کنار مطلب دیگر بایستی تحلیل شود و زیبایی بیشتری پیدا می کند و اون این است که در کنار دیگر دوستی و انسان دوستی، انسان مؤمن گرایش دارد به خداوند، بدین معنا که اعتماد و توکل به خدا دارد. بعضی انسان ها نسبت به همه چیز بدبینن، هم به دیگران بدبینن، هم به خدا بدبین هستن، تا لحظه گرفتار می شوند، تا مشکلی، تا مصیبتی، تا سختی و مشقتی بر او روی می آورد، نسبت به همه نفرین می کند و از همه روگردان می شود، من جمله نسبت به خداوند. ما یک صفت اخلاقی داریم در میان ارزش‌های اخلاقی به عنوان حسن ظن. حسن ظن به خود، حسن ظن به دیگران، حسن ظن به خانواده، به همسر، به فرزندان و از جمله حسن ظن به خداوند است. انسانی که به خداوند حسن ظن دارد، به تعبیر مولانا این گونه است: راضیم بر قهر و بر لطفش به جد، لال عجب من عاشقی این هر دو زد. اگر خداوند بر من خشم گیرد به ظاهر، یعنی من گرفتار شوم، باز راضی هستم. چرا؟ این رضایت ناشی از آن است که انسان اعتماد دارد به خداوند، خوشبین است، حسن ظن دارد، یعنی میداند که اگر شری بر من وارد شده است، باز هم در پشت این شر خیری وجود دارد و حکمتی و مصلحتی که من اون را نمیدانم، زیرا خداوند با من سر حسادت و لجاجت و عناد که ندارد، من بنده او، پرورده او هستم، تمام دار و ندار و هست و بودم از آن اوست و او نسبت به خلق خیش و نسبت به مخلوقات خیش مهر دارد و محبت دارد و لطف، و اگر مرا گرفتار هم می کند به دلیل آن است که او نسبت به من رحمت دارد، همان گونه که اگر مادری و یا پدری فرزند خیش را سرزنش می کند، نکوهش می کند و یا گاهی ادب می کند و چه بسا به مرحله رنج جسمی می رسد، ضربی و خشونت رفتاری انجام می شود که البته این مدل با خداوند قابل قیاس نیست، ولی از باب تمثیل است که اگر پدر و مادری فرزند خود را حتی می زند و یا معلم و استاد شاگرد خود را ادب می کند از نظر فیزیکی و یا او را گرفتار می کند به یک آزمون سختی، حتما اطمینان دارد اون فرزند و اون شاگرد که استاد من و پدر و مادر من از روی دوستی و محبت و برای کمال و برای رشد من این سختی را متوجه من ساخته است. هر کاری را که حتی چه بسا ممکن است استاد به او بگوید خود را از این بلندی پرت کن، پایین بینداز و یا این که این بار سنگین را بردار روی دوش خودت، بلا فاصله از باب حسن ظنی که به استاد و پدر و مادر دارد شخص این کار را انجام می دهد، به دلیل اینکه اعتماد دارد و حسن ظن دارد، یعنی می داند که او به خیر من است و به خیر من گفته است و نه به شر من. این اسمش حسن ظن است و یکی از شاخصه های انسان مؤمن همین حسن ظن به خداوند است.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد.
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاس که امروز هم با برنامه خودتان همراه بودین. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و میتونین از طریق سایت هم شنونده باشین. تا روزی دیگر و فرصتی دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ والصغير.
دوستان عزیز، با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمتتان هستیم. تکرار ضربان را تقدیمتان میکنیم. امید که همین لحظه شنونده باشید. ضربان
نبض سلامتی را احساس کنید.
خدایا جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید، خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوین. وقتتان بخیر باشه. باز هم در خدمت شما هستیم و باز هم برنامه صحی و بهداشتی ضربان هست که از شهر مقدس مشهد و طریق رادیو دری تقدیمتان میشه با مدت 25 دقیقه. با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. سامانه پیامکی برنامه است parstoday.ir/dari، آدرس سایت ماست. سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که در این ساعت برنامه صحی بهداشتی ضربان را برای شنیدن انتخاب کردین. امیدواریم که حالتان خوب باشه و جانتان جور. امروز باز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب دکتر علی کسرایی منش، دکترای دواشناسی یا فارمسی هستیم تا در ادامه بحث‌های قبل با نکات مهم و ضروری در مورد دواها و داروها با هم صحبت بکنیم. اگر شنونده برنامه‌های قبل ما بوده باشین، می‌دانین که در دو برنامه با شرایط مناسب نگهداری داروها، چگونگی استفاده و استعمال صحیح دواها و همینطور در مورد گروه دواهای مخدر و تخدیری و مسکن‌ها یا تسکین دهنده‌ها و ضد دردهای قوی صحبت شد که باید نهایت مراعات در مصرف این دواها شود. و در ادامه هم راجع به دواهای آنابولیک و هورمونی که بعضی‌ها برای زیاد کردن وزن و زیبایی اندام و زیاد کردن حجم عضلات بدنشان استفاده می‌کنند، صحبت‌های بسیار مفیدی شد و تأکید شد که هرگز دنبال ای دواها و مکمل‌ها یا تقویت کننده ها نروند و هر گونه استفاده از دواها باید زیر نظر دکتر معالج و پزشک باشه و ضررها و تاوانهای این ترکیبات و تقویت کننده ها بیان شد که امیدواریم مورد توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشه. با ما همراه باشید. امروز هم با جناب دکتر کسرایی منش صحبت میکنیم و بحث را ادامه خواهیم داد. سلام و احترام ما را پذیرا باشین آقای دکتر، خیلی خوش آمدین.
منم خدمت شما و شنوندگان سلام عرض میکنم و تشکر میکنم که این وقت رو به من دادین تا بتونم با مردم صحبتی داشته باشم در زمینه دارو.
سپاسگزارم آقای دکتر از اینکه باز هم وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم در برنامه ضربان. در دو جلسه قبل با نکات مفیدی در زمینه داروها و دواهای مختلف از جمله دواهای مخدر و تخدیری، داروهای مکمل و بدنساز هورمونی و خطرها و نتایج اونا صحبت شد. امروز با توجه به اینکه آقای دکتر مشکل چاقی و زیاد شدن وزن در جامعه زیاد شده و متاسفانه گاهی دیده میشه که بعضیا به جای کنترل وزن بدنشان با رژیم غذایی مناسب و با ورزش مناسب دنبال دواهای ضد چاقی و لاغر کننده میرن و این دواها هم تبلیغ هم میشن، خب ممکنه که مشکلات رو ایجاد بکنن. میخوام در رابطه با مصرف و آثار این دواهای لاغر کننده با شنوندگان خوب برنامه ضربان صحبت بکنین که آیا این دواها هم عوارض و تاوانهایی داره یا خیر.
در این رابطه بله، ما داروهایی داریم که الان هم استفاده میشن و یکی از این نمونه داروها اورلیستات هست که در ایران به نام ونوستات و زنولیپ داره تولید میشه. این دارو مهار کننده آنزیم لیپاز هست، یعنی به زبان ساده بگم باعث میشه که چربی رو تجزیه چربی در روده جلوگیری بکنه و نذاره که چربی ها جذب بشه و در نتیجه بدن چربی هایی که لازم داره از چربی های ذخیره خودش برداشت میکنه و فرد به مرور لاغر میشه.
بله.
اما خب استفاده از همین دارو هم ممکنه عوارضی در پی داشته باشه. عوارض شایعش مدفوع چرب هست، اسهال چرب هست که متعاقب مصرف دارو دیده میشه و در موارد شدیدتر ممکنه درد شکم و حتی بی اختیاری مدفوع هم ممکنه ایجاد بکنه که دیگه در این مورد بیمار از مصرف دارو منصرف خواهد شد. سردرد و خستگی و بیخوابی و افسردگی و اضطراب هم ممکنه که ایجاد بکنه و حتی سندروم شپ آنفولانزا و ممکنه سرفه های مزاحم ایجاد بکنه. پس میبینیم که استفاده از یک دارویی که میتونه جذب چربی ها رو مهار بکنه و کمک به لاغر شدن بکنه میتونه که چه عوارضی در پی داشته باشه. من بازم اینجا توصیه میکنم که بهترین راه کم کردن وزن مصرف کردن کمتر غذاها به خصوص غذاهای چرب و غذاهای سرشار از کربوهیدرات هست، یعنی استفاده از یک رژیم متعادل و فعالیت‌های بدنی، و اگر فعالیت‌های بدنی کم هست حداقل مصرف غذا کمتر باشه تا فرد دچار افزایش وزن و چاقی نشه.
بله، من دو سوال بسیار کوتاه مطرح کنم دکتر صاحب. من جایی خواندم که تنها داروی تایید شده برای کنترل وزن همه اورلیستات یا ونوستات هست، این حرف درست است؟
نه، داروهای دیگری هم الان داریم، مثلا یک دارو هست به نام کربو بلاکر که این دارو میتونه از جذب مواد هیدروکربونی جلوگیری بکنه، جذب مواد قندی جلوگیری بکنه.
بله.
و اینم میتونه، چون میدونیم که قندها هم وقتی اضافه از حد مصرف میشن در داخل بدن تبدیل به چربی میشن و ذخیره میشن.
بله.
و این دارو هم میتونه باز باعث جلوگیری از چاق شدن یا کاهش وزن بشه. داروهای گیاهی هم موجود داریم که اینا میتونن اشتها رو پایین بیارن و هم به اصطلاح چاقی رو کمتر بکنن، مثل داروی اسلیمی. یک نمونه داروی ایرانی داریم به نام اسلیم کویک که اصاره کرفس و شیوید هستش.
بله.
این دارو میتونه که هم اشتها رو کم بکنه و هم وزن رو پایین بیاره. یک قرص قبل از صبحانه معمولا مصرف میشه و یک قرص قبل از نهار. واقعا این داروها مؤثر هستن و الان هم تایید شده هستن و مصرف میشن، ولی بازم توصیه کلی این هست که اگر میخواد کسی لاغر بشه اول رژیم و دوم ورزش و بعد داروها.
و داروها طبیعتاً با تجویز پزشک باید مصرف شه یا نه میتونن خودشون؟
اگر با تجویز پزشک مصرف بشه بهتر هست، به خاطر اینکه مریض باز تحت کنترل باشه یا با پزشک تماس داشته باشه که اگر عارضه‌ای دید بتونه به پزشکش بگه و مشخص بشه که مربوط به دارو هست یا نه و آیا دارو رو ادامه بده یا نده.
من یک سوال دیگه بپرسم دکتر صاحب در ارتباط با ونوستات. با توجه به اینکه شما اشاره کردین که اینا جذب چربی ها را مختل میکنه و چربی ها جذب نمیشه، آیا میتونه که اختلال در جذب ویتامین های محلول در چربی هم ایجاد بکنه؟
بله، مسلماً یکی از به اصطلاح موردهایی که لازم هست بیمار با پزشک حتی برای این داروها مشورت بکنه همین هست.
بله.
یعنی اونجا اگر پزشک مشاهده بکنه یا حدس بزنه که ممکنه این حالت پیش بیاد در مصرف دراز مدت، ممکنه در کنارش ویتامین های مختلف برای مریض تجویز بشه. کما این که ما میبینیم کسایی که رژیم میگیرن معمولا ترکیبات ویتامینی در کنارش استفاده میکنن که دچار کمبود بعضی از ویتامین ها نشن.
تشکر های دکتر از نکات مفید و معلومات خوب شما در مورد دواهایی که برای لاغری و کم کردن وزن استفاده میشن. بحث دیگه‌ای که در زمینه دواها مطرح هست، دواهای مربوط به جلوگیری و کنترل حاملگی و بارداری است که می‌دونیم امروزه در جوامع مختلف زیاد مصرف میشه. اگر در مورد نحوه درست مصرف این دواها و عوارض اونا با ما معلومات بدین بسیار ممنون میشم آقای دکتر.
داروهای جلوگیری از حاملگی باید در نظر داشته باشیم که انواع مختلفی دارن. کنتراسپتیو های LD و HD هنوز پرمصرف ترین هستن،
همین ولی... قرص ها یا تبلت هایی که استفاده میکنن.
بله بله، در به اصطلاح لفظ عوامانش بخوایم بگیم قرص LD، قرص زرد یا قرص سفید.
بله.
اینا همین کنتراسپتیو های LD و HD هستن که مصرف بیشتر از همه دارن.
بله.
و کنتراسپتیو های جدیدتری مثل مارولون یا دزوسپتیو و یاز و یاسمین هم به این لیست اضافه شدن که مورد استفاده در بعضی موارد قرار می گیرن. باید در نظر داشته باشن بیماران که استفاده منظم و به جای این داروها میتونه که جلوگیری از حاملگی رو دقیق بکنه و یک شب حتی عدم استفاده از قرص میتونه که موجب بارداری ناخواسته بشه.
یعنی اگر یک شب قرص ترک شد در واقع اینا ادامه قرص رو مصرف نکنن یا نه به همون شکل ادامه بدن از روش دیگه هم استفاده بکنن؟
بله، اگر چنانچه بیماری یک شب قرص رو فراموش کرد، شب بعدش باید دو قرص بخوره و اگر دو شب فراموش کرد، دو شب بعدش باید دو قرص بخوره. یعنی وقتی دو شب فراموش کرده، بعد در پی اون دو شب دیگه باید هر شب دو تا بخوره که جایگزین اون دو شب بشه. ولی اگر بیشتر از این فراموش کرد، دیگه باید درمان رو قطع بکنن و منتظر باشن که ببینن آیا حاملگی اتفاق افتاده یا نه. چون اگر حاملگی اتفاق افتاده باشه، خود ادامه کنتراسپتیو میتونه که برای جنین مضر باشه.
بله. خب توصیه‌های دیگه هم دارین در ارتباط با روش‌های پیشگیری، قرص‌های پیشگیری در واقع یا دواهای پیشگیری؟
داروهای جلوگیری از بارداری همونطور که بقیه داروها عوارض دارن، اینا هم دارای عوارضی هستن.
بله.
ممکنه اسهال ایجاد کنن، ممکنه دردهای شکمی ایجاد کنن، سوء هاضمه ایجاد کنن، مریض دچار نفخ بشه. گاهن میبینیم که دچار تهوع و استفراغ میشن. همچنین ممکنه عوارض پوستی داشته باشه، سردرد و گیجی ایجاد بکنه، کاهش فشار خون ایجاد بکنه. پس با این عوارض امکان داره که یک بیمار خودش خودسرانه مصرف رو قطع بکنه و ترجیح بده که استفاده نکنه. در این مورد میتونن با پزشک مشورت کنن که آیا میشه قرص‌های دیگری رو جایگزین کرد و یا از روش‌های دیگه استفاده بکنن. امروز قرص‌های مخصوصی هم برای پیشگیری اورژانسی در داروخانه‌ها وجود داره که چنانچه فردی مشکوک به حاملگی باشه میتونه دو قرص به فاصله 12 ساعت استفاده بکنه بعد از آمیزش. البته باید از زمان آمیزش 72 ساعت نگذشته باشه.
بله.
دو قرص به فاصله 12 ساعت استفاده میکنه و این پیشگیری اورژانسی رو انجام میده.
خب شما عزیزان شنونده، گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه ضربان تا همینجا داشته باشید. خبر از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم، باز هم با شما و با جناب دکتر کسرایی منش همراه هستیم.
ما و تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و تحیت دارم خدمت همه شنوندگان از رادیو سلامت. دکتر هادی اسماعیلی هستم، متخصص داروسازی بالینی. موضوعی که امروز در خدمتون هستم بحث استفاده از داروهای خوراکی دیابت در ماه مبارک رمضان هست. همونجور که مستحضر هستید، کسانی که دیابت کنترل شده دارن و در 3 ماهه گذشته دچار حملات ناشی از کمبود قند خون یا هایپوگلایسمی نشدن، خب اینها معمولا افرادی هستند که از داروهایی مصرف میکنن که این داروها داروهای کاهش دهنده حساسیت انسولین، مثل متفورمین، مثل پیوگلیتازون. اینها داروهایی هستند که ترشح انسولین افزایش نمیدن، بلکه حساسیت سلول‌های عضلات و کبد رو به انسولین افزایش میدن و در نتیجه نمیتونن حملات افت قند خون برای بیماران ایجاد کنن. اگر شما بیماری هستید که از این داروها استفاده میکنید، میتونید با مشورت با پزشک و تنظیم دوز، اگر حتی روزی 3 بار از این داروها استفاده میکنید، تنظیم دوزی انجام میشه که 2/3 از مقدار مصرف منتقل میشه به صبح و 1/3 منتقل میشه به افطار، یعنی سحر و افطار، و بیمار میتونه مصرف داروهای خوراکی دیابتشو ادامه بده. در این خصوص و اگر که مصرف کننده داروی گلیبنکلامید هستید، به همین ترتیب اون دارو افزایش دهنده ترشح انسولین هست و میتونه منجر به حملات افت قند خون بشه که در خصوص تنظیم مصرف اون حتما با پزشک خودتون مشورت بکنید.
سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید. در بخش اول برنامه امروز ضربان همکار گرامی ما جناب دکتر علی کسرایی منش، دکترای فارمسی یا داروشناسی، در مورد داروهای ضد چاقی و لاغر کننده و عوارض و خطرهای استفاده نابجای اونا صحبت کرد. همینطور یک توضیح کوتاهی در زمینه مصرف درست دواهای ضد حاملگی دادن و به عوارض احتمالی این دواها هم اشاره شد. ما همچنان با شما همراه هستیم و با جناب دکتر کسرایی منش. آی دکتر، یکی از بحث‌های مهم در رابطه با دواها، مصرف دواها در دوران حاملگی یا بارداری و شکمداری و دوران شیر دادن به طفل هست و می‌دونیم که بسیار جدی توصیه میشه که در دوران حاملگی و شیر دادن هر قسم دوایی را باید با نظر دکتر معالج و پزشک مصرف بکنیم و اصلا دوا خودسرانه استفاده نشوه. علت این همه تاکید و توصیه چی است آی دکتر؟
در دوران بارداری داروهایی که مصرف میشه امکان داره که این داروها بتونن از سد خونی جفت رد بشن و وارد بدن جنین بشن و چون جنین در حال رشد هست امکان داره که این داروها روی رشد جنین تأثیر بذارن و ناهنجاری ایجاد کنن.
بله.
به خصوص در 3 ماهه اول داروها اکثرا استفادهشون ممنوع هست و کلن در مورد بیماری هایی که خانمای باردار باش مواجه میشن و میخوان دارو مصرف کنن، حتی پزشک متخصص هم سعی میکنه که داروهای ساده تر و داروهای سیف تر، داروهای ایمن تر رو استفاده بکنه.
بله.
که عوارضی متوجه جنین نباشه. در گاهی اوقات امکان داره که حتی یک قطره بینی که مادر استفاده میکنه از طریق مخاط بینی جذب بشه وارد